رادیو فردا گوش میکنید
و متشکرم که ما را انتخاب میکنید. در ساعت 19:30 دقیقه تهران هستیم و من نیوشا بقراطی هستم، میزبان امشب شما در مجله شامگاهی رادیو فردا، مجله که همونطور که شنیدید به طور اختصاصی میپردازه به مسائل لیبی که از 24 ساعت گذشته ترابلوس پایتختش در اشغال مخالفان معمر قذافی هستش. در واقع زنگ تفریح کوتاهی داشتیم با گزارش که شنیدیم از الهه روانشاد و بار دیگه برمیگردیم به خبرهای لیبی. یک بار دیگه همکارم رضا جمالی کنار من نشسته در استودیو خبر با آخرین خبرها. یک بار دیگه درود بر تو رضا.
ممنون نیوشا. شب بخیر شنوندگان گرامی. مخالفان قذافی بخش اعظم ترابلوس پایتخت لیبی را تصرف کردند، اما درگیری شدید در نقاطی از شهر ادامه دارد. مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی لیبی در بنغازی از مخالفان خواست با رعایت نظم در ترابلوس از هر نوع تعرض به شهروندان خودداری کنند. مخالفان همچنین تایید کردند که سیف الاسلام، یکی از پسران قذافی که نقش مهمی در جنگ داشته، به اسارت آنها درآمده است. محمد قذافی، پسر بزرگ معمر قذافی، نیز همراه خانواده‌اش خود را تسلیم کرده است. در پی انتشار گزارش‌های درباره اینکه آفریقای جنوبی هواپیمایی را برای خارج کردن قذافی به ترابلوس فرستاده است، وزارت خارجه آفریقای جنوبی این گزارش‌ها را تکذیب کرد. در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به تازه‌ترین تحولات لیبی، وزارت خارجه چین بدون اعلام موضعی صریح تنها گفت که به خواست مردم این کشور احترام می‌گذارد و امیدوار است که ثبات هرچه زودتر به لیبی بازگردد. همچنین باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، لیبی را در آستانه رهایی از چنگ یک ستمگر توصیف کرد. آقای اوباما در بیانیه‌ای که شب گذشته منتشر شد، گفت که جنگ مخالفان معمر قذافی با حکومت لیبی به نقطه حساسی رسیده است، اما آینده لیبی در دست مردمان آن کشور است. همچنین سخنگوی دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه اعلام کرد که در صدد تحویل گرفتن سیف الاسلام، پسر معمر قذافی است که اکنون به اسارت مخالفان در آمده است. او افزود که در حال مذاکره با شورای ملی انتقالی در لیبی هستند تا سیف الاسلام را به اتهام جنایت علیه بشریت به دادگاه کیفری تحویل دهند. شورای حقوق بشر سازمان ملل برای رسیدگی به اوضاع سوریه به دعوت ده‌ها کشور از جمله اردن، کویت، قطر و عربستان سعودی در ژنو جلسه اضطراری تشکیل داده است. به گفته گروه‌های حقوق بشر، نیروهای دولتی سوریه تاکنون نزدیک به 2000 نفر را در جریان سرکوبی معترضان کشتند. نیوشا،
متشکرم. رضا جمالی بود بار دیگه با نگاهی اجمالی و خلاصه به آخرین خبرهای ایران و جهان. اینجا مجله شامگاهی رادیو فرداست در استودیو شماره 3 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در ادامه دو ویژه خواهیم داشت، مثل هر دوشنبه عصر گزارش ویژه و گفتگوی ویژه، در واقع نمای دور نمای نزدیک که جایگزین گزارش ویژه شده. نمای دور نمای نزدیک این هفته هم میپردازه به تحولات منطقه، اما از زاویه دیگه و کمی آنسوتر از جاهایی که این روزها در مرکز توجهات جهانی با انقلاب‌ها قرار داره. اسرائیل نوار غزه رو بمباران میکنه و فلسطینی‌ها به سوی شهرهای اسرائیلی موشک شلیک میکنن، در حالی که در دمشق و ترابلوس مردم برای سرنگونی حکومت‌های لیبی و سوریه میجنگند. در غزه و نوار مرزی مصر و اسرائیل درگیری‌های جدیدی به وقوع پیوسته. برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک اختصاص داره به بررسی همین درگیری‌ها.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مراد ویسی هستم با برنامه دیگر از نمای دور نمای نزدیک. چند روزی است که در خاورمیانه بار دیگر روابط حماس و اسرائیل و مصر و اسرائیل متشنج شده است. تنش‌هایی که بر سر کشته شدن چند سرباز اسرائیلی رخ داد و به درگیری‌های مرزی بین مصر و اسرائیل و نیز گروه‌های فلسطینی و اسرائیل کشیده شد. اما چه کسی این درگیری ها را شروع کرد و موضع هر یک از بازیگران درگیر در این تنش ها چیست و سرانجام این که آیا این درگیری ها به سایر تحولات خاورمیانه و از جمله ناآرامی های داخلی سوریه، روابط فتح و حماس و نیز احتمالاً روند پرونده ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان، مرتبط است یا نه؟ برای پاسخ به این سوالات ابتدا ببینیم که در مرزهای مصر و اسرائیل و نیز بین حماس و اسرائیل چه اتفاقی افتاد. ایلیا جزائری، همکار رادیو فردا در بیروت، جزئیات تحولات چند روز اخیر بین حماس، مصر و اسرائیل را چنین توضیح می‌دهد.
بحران اخیر تنش بین روابط فلسطینی‌ها و اسرائیل از روز پنجشنبه شروع شد. یک گروه مسلح به دو اتوبوس حامل سربازان اسرائیلی در بندر ایلات حمله کردند. در این حمله 8 سرباز اسرائیلی کشته شدند. 7 نفر از مهاجمان هم کشته شدند و تعدادشون دستگیر شدند. مقام‌های اسرائیلی بلافاصله متهم کردند گروه‌های مسلح در غزه رو به انجام این عملیات و به طور دقیق گروهی به نام گردان‌های مقاومت مردمی در غزه رو و گفتن این گروه از راه مصر وارد اسرائیل شدند. بعد از چند ساعت بعد از این حمله جنگنده‌های اسرائیلی نوار غزه رو بمبارون کردند که در اولین عملیات 6 فلسطینی کشته شدند، از جمله کمال المیره رهبر همین گروه گردان‌های مقاومت مردمی در غزه. در مقابل گروه گردان‌های مقاومت مردمی در غزه دست داشتن خودش رو در حمله به دو اتوبوس حامل سربازان اسرائیلی تکذیب کرد، اما 10 راکت رو به سمت اسرائیل از غزه شلیک کرد که بزرگترین حادثه‌ای که منجر شد زخمی شدن 2 اسرائیلی در منطقه اسقلان بود. بامداد شنبه حماس اعلام کرد که با توجه به حملات پی در پی اسرائیل به نوار غزه آتش بسش با اسرائیل که از سال 2009 منعقد شده رو تموم شده میدانه. اما این وسط یک درگیری در روز جمعه صورت گرفت در مرز بین مصر و اسرائیل که در اون 3 سرباز مصری در اثر شلیک آتش توسط نیروهای اسرائیلی کشته شدند. این ماجرا باعث بحرانی شدن روابط مصر و اسرائیل شد و مردم خشمگین در مصر از روز جمعه از ظهر تا شب سفارت اسرائیل در قاهره رو محاصره کرده بودند و خواستار اخراج سفیر اسرائیل از قاهره بودند. دولت مصر هم سفیر قاهره رو در تل آویو فرا خوند، اما روز شنبه ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل از کشته شدن سربازان مصری معذرت خواهی کرد و گفت در این باره تحقیقات بیشتری انجام خواهد شد و اون این اتفاق رو یک اشتباه دونست.
نخستین سوال مهمی که درباره این درگیری ها وجود دارد موضع مصر و اسرائیل است و اینکه آیا مصری ها دنبال درگیری بودند یا اسرائیلی ها. علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن میگوید هیچ کدام.
ببینید، این درگیری بین مصر و اسرائیل نیست، گویا اینکه پای هر دو به میان کشیده شده. خود اسرائیلی‌ها اعلام کردند که اینها از باریکه غزه آمدند، بنابراین با صورت مسئله تغییر کرد. حالا باید دید چه کسی محرک این کار بوده. حماس اعلام میکنه که در این ماجرا هیچ نقشی نداشته. حتی موشک‌های قسامی که شلیک شد به سوی اسرائیل توسط جهاد اسلامی بوده و نه توسط حماس، برای که حماس یه موقعیت ویژه‌ای الان داره، از طرفی نمیخواد خودش رو درگیر با اسرائیل بکنه. در این حال حماس با فتح درگیر و دار یک مسئله عمده‌تر هست، مسئله تشکیل دولت. از اون طرف فتح میخواد حماس در کنارش باشه برای زمانی که ابو مازن میره به مجمع عمومی سازمان ملل برای طرح موضوع استقلال فلسطین. من تصورم اینه که عوامل دیگری هستن که سازش فلسطینی‌ها به مصلحتشون نیست، عوامل دیگری هستن که نمیخواهند بین اسرائیل و مصر در هیئت جدیدش آرامش باشه و از وضع عاطفی مردم و خیابان در مصر بهره برداری بکنه.
علی مهتدی تحلیلگر مسائل جهان عرب در پاریس نیز واکنش اسرائیلی ها را نرمتر می داند و می گوید
اون چی که بارز هست در این اتفاق این هست که اسرائیل مشغول دادن پیامی به گروه های فلسطینی و به تبع اون دولت مصر هست. وقتی تنش در مرز مصر و اسرائیل بروز پیدا می کنه، امریکه در حداقل 30 سال گذشته بی سابقه بوده. اول از همه این پیام به مصر مخابره میشه که مرزهاش رو بیشتر از قبل کنترل بکنه، و نکته دوم این که اسرائیل کماکان قصد داره از مصر به عنوان یک همپیمان اصلی در منطقه استفاده بکنه برای کنترل فلسطینیان که در نوار غزه ساکن هستن، و این کاری بوده که تاکنون دولت حسنی مبارک انجام میداده و بعد از اون هم در توافقات پنهانی که بین دولت مصر، دولت کنونی مصر و اسرائیل صورت گرفته قرار بر این هست که این موضوع ادامه داشته باشه. واکنشی که از طرف مصر می‌بینیم واکنش بسیار تندی هست و در مقابل اسرائیل چون تنها قصدش رسوندن این پیام به مصر بوده میبینیم که واکنشش نرمتر هست و اعلام کردن که مشغول بررسی اقدامات مصر هستند و تصمیم دارن در موردش جواب بدن، که این جواب هم برخلاف اتفاقی که در قبال رابطه ترکیه و اسرائیل اتفاق افتاد جواب بسیار نرمی خواهد بود.
اما سوال دیگری که در این میان وجود دارد، موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال تنش‌های اخیر بین مصر، اسرائیل و حماس است. برخی معتقدند ایران در صدد ایجاد تنش در منطقه برای فرصت دادن به حکومت بشار اسد برای کنترل و مدیریت تحولات این کشور است. اما علیرضا نوری‌زاده می‌گوید این فقط ایران نیست که با چنین اتهامی روبروست.
به هر حال سوریه، جمهوری اسلامی، نیروی مثل حزب الله که الان متهم به قتل رفیق حریری، همه اینا در ایجاد یک دور جدید از درگیری و آشوب در منطقه میتونن زینف باشن. هر نوع درگیری شدید در یک اشل بالا بین اسرائیل و مثلا حماس در نوار غزه به نفع سوریه است و سوریه بر موج احساسات سوار خواهد شد، در شرایطی که امروز توده عرب علیه رژیم بشار موضع گرفتن. اون کس که دستش برای این کار از همه بازتره الان جمهوری اسلامیه، چون پول داره، امکانات داره، روابط ویژه داره با جهاد اسلامی که اصلا خالقش جمهوری اسلامی بوده، و همینطور حزب الله که به هر حال در طول ماهای اخیر موفق شده بعضی از سلولهاشو در مصر احیا بکنه.
علی مهتدی در پاریس نیز معتقد است نارضایتی ایران از گرایشات اخیر حماس به سوی فتح میتوانسته در شکل‌گیری تنش‌های اخیر مؤثر بوده باشد.
در مدت گذشته دو اتفاق در این زمینه افتاد. اول اینکه حماس به سمت فتح تمایل پیدا کرد و وارد همپیمانی با فتح شد و پس از اون هم در مقابل اظهارات رهبران فتح مبنی بر مذاکره با اسرائیل سکوت پیشه کرد، که این سکوت به یک نحوی از طرف اسرائیلیا به رضایت تعبیر شد و از طرف ایران با عصبانیت مواجه شد و واکنش شما در حتی روزنامه کیهان هم به وضوح دیدیم در برابر این همپیمانی. دو دیدار محرمانه بین رهبران ایران و حماس ظرف یک ماه گذشته برگزار شده و این نشون میده که ممکنه جمهوری اسلامی بخواد از برگه حماس بار دیگر در منطقه استفاده بکنه و به غرب و به اسرائیل نشون بده که در قبال حوادث سوریه ایران هم اهرم‌هایی داره که میتونه بر اسرائیل و غرب فشار وارد بکنه.
و در نهایت این تحولات به چه سمتی ممکن است سوق یابد؟ تنش‌های بیشتر یا کنترل و مدیریت تنش‌ها از سوی بازیگران درگیر؟ علیرضا نوری‌زاده:
ببینید، اولا سوریه بسیار نگرانه که برگه فلسطینی رو که در دستش داشته از دست بده. گزارش‌های الان هست مبنی بر اینکه حماس علاقمنده که مقر اصلی خودشو به قاهره ببره، بو این که بعضی از رهبرانش تکذیب کردن، ولی این یه واقعیت. مذاکراتی هم حماس با قطر داشته، حتی قطری ها وعده دادن که کمکاشونو دو برابر بکنن اگر حماس به دوحه بره. اینا نشان دهنده این است که سوریه وحشت زده است، نگرانه. اگر فلسطینی هایی که ابزار کارش بودن اینا رو از دست بده، همه ادعاهاش به این که رهبر نیروی ممانعت و مخالفت با اسرائیل است بی‌اعتبار میشه، برای که از 73 تا حالا یک گلوله در مرز سوریه با اسرائیل در جولان شلیک نشده و فقط سوریه با مانور و بازی سیاسی با این گروه های تندروی فلسطینی تونسته خودشو به عنوان قهرمان عرب و قلب عربیت تپنده و همینطور مبارزه با اسرائیل جلوه بده. بنابراین هیچ بعید نیست که در این تحریکات سوریه نقش اساسی داشته باشه، برای اینکه حماس رو درگیر بکنه و مجال به حماس نده که در اندیشه انتقال به قاهره یا دوحه باشه.
و در نهایت علی مهتدی نیز بر این باور است که ایران تصمیم گرفته فعالانه تر با تحولات منطقه از جمله دفاع از حکومت بشار اسد برخورد کند.
خب دولت ایران به وضوح بارها اعلام کرده، حتی از زبان رهبر خودش، که به هر چه در توان داره در حمایت از دولت بشار اسد به اجرا میگذاره. وقتی که ایران این احساس رو بکنه که دولت بشار اسد در شرف سقوط هست، طبیعی هست که برای از دست دادن این همپیمان استراتژیک در منطقه از اهرم‌های استفاده میکنه تا به غرب فشار بیاره. این اهرم‌ها اکنون گروه‌های فلسطینی هستند مثل حماس که اونها رو به تحرک علیه اسرائیل وادار میکنه، و دوم حزب الله لبنان هست که با توجه به صدور کیفرخواست دادگاه بین‌المللی رفیق حریری این احتمال وجود داره که حزب الله دست به تحرکاتی در مقابل اسرائیل بزنه. تمام اینها رو که با هم جمع میکنیم به نفسی میرسیم که جمهوری اسلامی اهرم‌هایی رو در منطقه داره که اونها رو در حمایت دولت بشار اسد فعال میکنه، و این حمایت تنها به این صورتی است که سپاه مشورت‌های استراتژیکی برای سرکوب اعتراض مردمی در سوریه به دولت اسد بده، بلکه از این اهرم‌ها در هماهنگی با این دولت استفاده میکنه تا به غرب بفهمونه که مرزهای اسرائیل با مصر و سوریه و لبنان نمیتونه تا ابد امن باقی بمونه و کنترل این مرزها به نحوی دست ایران هست.
در مجموع ویژگی مهم تحولات خاورمیانه معاصر را باید تنوع بازیگران و تضاد منافع بسیاری از آنها با یکدیگر دانست. انقلابات و قیام‌های مردمی چند ماه گذشته در پایتخت‌های عربی و درگیری‌های چند روز اخیر در منطقه را می‌توان جزی از این تضاد منافع بین بازیگران مختلف محلی، ملی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در خاورمیانه به شمار آورد. تضادهایی که وضعیتی را به وجود آورده که مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه سابق امریکا از آن به عنوان زیادی تاریخ و کمبود جغرافیا در خاورمیانه یاد کرده است.
نمای دور نمای نزدیک رو شنیدید دوستان، و در اینجا نوبت میرسه به گفتگوی ویژه. بعد از گزارش ویژه که اون رو همکارم الهه روانشاد با نیره توحیدی انجام داده، فعال حقوق زنان، و درباره آمار روبه افزایش طلاق و روبه کاهش ازدواج در ایران هست که به تازگی اعلام شده. در اینجا من نیوشا بغراتی از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم این گفتگو رو بشنوید.
سازمان ثبت اسناد ایران روز 10 مرداد ماه اعلام کرد که ثبت طلاق در 3 ماهه اول امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 9% افزایش و ثبت ازدواج 1% کاهش یافته است. این سازمان از ثبت 104 ازدواج و 15 طلاق در هر ساعت در ایران خبر داد و اعلام کرد که بیش از 225,000 ازدواج و 32,000 طلاق در 3 ماهه نخست امسال به ثبت رسیدند. دفتر آمار اطلاعات جمعیت و مهاجرت سازمان ثبت احوال اعلام کرده بود که در 3 ماهه اول سال 1390 خورشیدی تهران با بیش از 7,000 طلاق در صدر و استان ایلام با 135 طلاق در ته جدول آمار طلاق در کشور بودند. رئیس سازمان ثبت اسناد پیشتر استقلال شغلی، تحصیلی و فکری دختران را سبب کاهش آستانه تحمل آنها قلمداد کرده و همچنین گفته بود که مردان نیز تنوع طلبتر شدند. 1 ماه پیش نیز رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران نارضایتی از روابط زناشویی، مصرف مواد مخدر و همچنین دخالت خانواده ها را از عوامل اصلی و داشتن روابط نامشروع، سوء زن همسر، ارتکاب جرم و عدم باروری را از عوامل فرعی طلاق برشمرده بود. در کنار همه اینها، اواخر اردیبهشت ماه سال جاری، مدیر بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی ایران نزدیک به 60% از موارد طلاق را با مشکلات جنسی مرتبط دانسته و گفته بود که طلاق در میان زوجهایی که کمتر از 3 سال از زندگیشان می‌گذرد متداول‌تر است. اما چه چیز معضل اجتماعی است؟ یک ازدواج ناموفق، 2 همسر ناخشنود از زندگی با یکدیگر در کنار فرزندان ناخشنودتر از روابط ناسالم پدر و مادر خود، و یا یک طلاق، کدام یک در این میان بزرگترین معضل اجتماعی است؟ برای یافتن پاسخی به پرسش‌های گوناگون به سراغ نیره توحیدی رفتیم. نیره توحیدی، جامعه شناس و رئیس گروه مطالعات جنسیت و زنان در دانشگاه دولتی کالیفرنیا، میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فرداست.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستیم.
خانم توحیدی، به نظر شما کدام عوامل در رشد آمار طلاق در ایران دخیل و مؤثر هستند؟
اصولا افزایش آمار طلاق همراه هست با تحولات اقتصادی، اجتماعی، صنعتی شدن جامعه، شهری شدن جوامع و این تقریبا در همه جوامع اتفاق افتاده و امری طبیعیه. یعنی هرچی جوامع مدرن‌تر شدن، شهرنشین‌تر شدن و ساختار خانواده تغییر کرده، آمار طلاق هم بالا رفته. منطقه باید نگاه کرد که طلاق به چه شکلی در جامعه تلقی میشه و چه عوارضی در کنارش وجود داره. در ایران ما چون در یک مرحله گذار هستیم از یک جامعه سنتی به یک جامعه مدرن صنعتی شهرنشینی و به خصوص که حکومتی داریم و سیاستهایی و قوانینی که این قوانین و این سیاستها خیلی هاش در واقع منطبق نیستن با تحولات نوین قرن 21، دچار یه سری ناهنجاری های عجیب و غریب هستیم. یعنی در این جامعه که تلاش میشه ارزش های سنتی و خانواده به شکل سنتیش با قوانینی که خانواده رو مرد محور میکنه و مرد سالار میخواد نگه داره، خب طبعا میخواد که طلاق رو هم تا اونجا که ممکنه کم کنه و حتی به زن در یه حد خیلی محدودی حق طلاق داده. با وجود این ما میبینیم که جلوی حرکت چرخ تاریخ رو نتونستن بگیرن. یعنی در ایران هم مثل بسیاری از کشورهای دیگه آمار طلاق میاد بالا و نه تنها میاد بالا، به خاطر اون ناهنجاری‌هایی که گفتم و عدم تناسب قوانین و سیاست‌ها، نبود آموزش‌ها، نبود امکانات برای زنان مجرد و نبود حمایت‌های کافی قانونی از زنان آسیب دیده و به خصوص در خانواده‌هایی که خشونت وجود داره و اعتیاد وجود داره که به طلاق ناگزیر کشیده میشه، در نتیجه ما یه وضع ناهنجاری داریم. میتونیم بگیم ما در جامعه ایران با یک نوع بحران ازدواج مواجه هستیم. یعنی ازدواج کاهش پیدا میکنه، طلاق بالا میره و حتی اگر هم ازدواج وجود داره در همون سالهای اول ازدواج، یکی دو سال اول ازدواج به خصوص، ما ببینیم که ما با بیشترین مشکلات مواجه هستیم.
خانم توحیدی، اما آیا دلایل کاهش رشد ازدواج هم به همین ها مربوط میشه؟
بیشتر مربوط میشه به مشکلات موجود. اولا که اون ارزش هایی که حکومت، گفتمان غالب، گفتمان رسانه ها، تلویزیون، رادیو، قوانین و سیاست های دولتی تبلیغ میکنه با واقعیت های امروز جامعه نمیخوره. مثلا در قوانین ما سن حداقل ازدواج برای دخترها 13 سال و برای پسر 15 ساله. اما واقعیت جامعه اینه که متوسط سن ازدواج برای دختران الان 22-24 هست و برای پسرها 28 تا حتی 30 سال. چرا؟ هم به خاطر اینکه ارزش‌ها و انتظارات جوانان ما عوض شده از ازدواج و صرفاً نمیخوان ازدواج بکنن به خاطر ازدواج، بلکه میخوان فرد مناسب خودشون رو پیدا کنن. و همین که مشکلات اقتصادی و بیکاری اجازه نمیده که جوانان ما بتونن خانواده خودشون رو شروع کنن، یعنی مستقل بشن از پدر مادرشون. در این حال ما روندهایی رو داریم که در تناقض با اینه. مثلا ما یه عده‌ای الان از جوانان ما، حتی دختران ما، دارن به صورت مستقل و تنها و مجرد زندگی میکنن که این پدیده جدیدیه در ایران. مثلا در شهرهای بزرگ ما، تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، اینها ما میبینیم که حدوداً 30% زنای مجرد ایران در این شهرها دارن زندگی میکنن در خانه های مستقل. این خودش پدیده جدیده. این یه واقعیت جامعه رو نشون میده که زنان ما که اکثرا امروز دارن تحصیل کرده میشن، دیگه نمیخوان صرفا برن خانه شوهر برای اینکه مثلا تنها راه زندگی شوهر کردنه. انتظارات دیگه ای هم در زندگی دارن و ضمناً میخوان مردی که متناسب با خودشون هست رو باش ازدواج کنن. از طرف دیگه مشکلات اون موانعی که برای ارتباط پسران و دختران وجود داره و تفکیک جنسیتی که وجود داره مجبور میکنه خیلی از جوانا رو در سن خیلی پایین، به محض اینکه عاشق همدیگه میشن، به همدیگه در واقع کشش جنسی پیدا میکنن، فوری با هم ازدواج کنن. و این ازدواج ها لزوما بر مبنای تناسب نیست، دانشین به زودی دچار بحران میشه بعد از مثلا همون یک سال یا دو سال بعد و به طلاق منجر میشه. مشکل دیگه اینه که ما در جامعهمون، در مدارس، در از طریق رسانه ها آموزش لازم جنسیتی و ارزش های نوین به تناسب تغییراتی که در نقش های جنسیتی دخترها و پسرها به وجود اومده موجود نیست که به جوانان ما یاد بدن که مشکلات یا شرایط لازم برای یک روابط سالم خانوادگی بین زن و شوهر، بین بین پدر مادر و کودکان چی هست، چه حقوقی دارن و چه وظایفی نسبت به هم دارن. این آموزش های متناسب با واقعیت امروز وجود نداره، نه در کتاب های درسی و نه در محیط های دانشگاه و غیره اجازه میدن که در مثلا پارک ها، در رستوران ها، سینما ها، جاهایی که جوانان میتونن دور هم جمع شن. حتی اخیرا مثلا یه پارکی که جوانا فقط تونستن در گرمای تابستون با هم دیگه آب بازی کنن، هزار تا داد و قال کردن که وای عفت جامعه به خطر افتاد. اتفاقا عفت جامعه اونجا به خطر افتاده که خانواده های ما دیگه اکثرا خانواده های سالمی نیستن و خیلی از روابط مثل ازدواج در اثر اعتیاد، در اثر خشونت، در اثر خیانت و یا سوء زن یا به اصطلاح داشتن روابط خارج از ازدواج یا این چند همسری اجازه‌ای که جامعه و قانون داده به مسئله صیغه، همه اینها تشدید کرده ناامنی خانواده ها رو در ایران. درش مجموعه این عوامل هست که به نظر من وضعیت اصولا خانواده و ازدواج در ایران به یک بحران دچار کرده، یک بحرانی که برمیگرده به نوعی از بحران عمومی هویتی در جامعه و بحران جنسیتی به نظر من، که ما هنوز میخواییم از نقشای جنسی، از واقعیت مناسبات مرد و زن، تعریفایی که متناسب قرن 18 و 17 هست رو برای قرن 21 به زور نگه داریم.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم توحیدی، تا چه حد به نظر شما طلاق رو به ویژه در چنین شرایطی باید یک آسیب اجتماعی تلقی کرد؟ آیا واقعا آسیب اجتماعیه؟
ببینید، حتما ما نمیتونیم بگیم آسیب اجتماعی یا نیست، بستگی به شرایط اون جامعه داره. در ایران اخیراً خود آمار رسمی میگه که 15% آسیب‌های اجتماعی بالا رفته و در کنار لیست آسیب‌های اجتماعی که میذارن در اون لیست طلاق رو هم گذاشتن، یعنی در کنار اعتیاد، بزهکاری، تنفروشی، سرقت و امثاله. در حالی که به نظر من در خیلی از جوامع افزایش طلاق به معنی آسیب اجتماعی نیست، چرا که جامعه خودشو منطبق کرده با شرایط نوین مناسبات زن و مرد و مناسبات جنسیتی به طور کلی، و طلاق میتونه حتی به عنوان یه امر رهایی بخش باشه برای خیلی ها، چون مردم ازدواج نمی کنن که با لباس سفید زن بره خانه شوهر و با کفن سفید بیاد بیرون. این هیچ تعهد ابدی هیچ کس به همدیگه نداره در یک مناسبات عاطفی و ازدواج. میتونن با هم زندگی کنن تا موقعی که این رابطه سالم، لذت بخش، کمک کننده به همدیگه و به بچه هایی که دارن هست. ولی اگه رابطه ناسالم، خشونت آمیزه و دائما تنش درش وجود داره، بچه هایی هم که به وجود اومدن آسیب میبینن و بنابراین طلاق میتونه راه نجات برای همه افراد باشه. اما از اون ور چون که نه قوانین، نه تربیت‌های لازم، آموزش‌های لازم وجود داره که بچه‌ها تو این وسط آسیب نبینن، و از طرف دیگه ازدواج‌ها زودرس و ناسنجیده هست، بنابراین بلافاصله بچه دار میشن باز به طور ناسنجیده بدون که آمادگی لازم عاطفی و مالی و مدیریتی کودکان رو داشته باشن، در نتیجه همه اینا تو ایران مسئله مشکلتر و آسیب پذیرتری شده. در ایران میتونیم بگیم بله، متاسفانه هر دو بودش هست، یعنی افزایش طلاق هم یه علامت خوبیه، نشون دهنده اینه که در ایران جوانان ما دارن به یک خودآگاهی و حق خواهی خودشون به عنوان یک فرد میرسن، نمیخوان بسوزن و بسازن، و از طرف دیگه علامت بدیه. چرا؟ چون خانواده ها از هم میپاشن بدون اینکه برای نگاهداری این کودکان و برای اینکه حمایت بشه و تصمیم گرفته بشه که کودکان بهترین شرایط براشون چی هست، با کی زندگی کنن بهتره، به جای اینکه اینو مثلا مشاورین خانواده، مددکاران اجتماعی و دادگاه تشخیص بده، قانون از اول حق رو به مرد داده که مرد صاحب کودکانه و بنابراین اون کودکان به پدر تعلق میگیرن، پدرم میره زن دیگه میگیره و هزار تا بدبختی دیگه برای بچه ها پیش میاد. در نتیجه در ایران متاسفانه هم طلاق بود مثبت و یک علامت، یک ترند و روند اجتماعی رشد یافتگی و مثبت در ایران، و هم یه علامت نگران کننده است برای اینکه جامعه ما خودشو با شرایط جدید منطبق نکرده و به خصوص برای بچه‌ها راه حل مناسب هنوز تامین نشده.